رقم ها و هزینه ها تو پروژه های بزرگ از این کارها خیلی میشه کرد. پیشنهاد شما تو این حوزه چی هستش؟
این بحث بسیار اهمیت پیدا میکنه در جامعه امروز، خصوصا طی 20 تا 30 سال اخیر. خب با رشد سریع تکنولوژی قاعدتا در پروژه هم از این بحث منتفع شده. قاعدتا ابزارهای مجازی، ارتباطات مجازی، استفاده از هوش مصنوعی، یک مفهوم بسیار عمیقی تازگی در واقع در پروژه ها شروع شده به اسم سمارت کانترکت، در واقع قراردادهای هوشمند. قاعدتا کارفرماها حواسشون هست که پیمانکارایی که در واقع میان برای اجرای کار بتونن به خوبی از این ابزارها نه به حد زیادش، به حد اندازه و به جاش استفاده بکنن. قاعدتا مثالای خوبی رو شما طرح کردید. وقتی که ما میخوایم یک پارکی رو برای یک کارفرما برای شهرداری اجرا بکنیم، قاعدتا یک ماکت یا یک 3D مدل، حتی با حالت‌های جدیدی که در نرم افزارها پیش بینی شده بتونیم در واقع احساس بدیم به اون مدل و ارائه بکنیم برای کارفرما و نظراتش رو بگیریم، بسیار ارزنده هست. ضمن اینکه بهره گیری از تمام جنبه‌های هوش مصنوعی در این مدل، خب بحث عمیقی رو می‌طلبه که الان پیمانکارا استفاده می‌کنن. ضمن اینکه مفهوم جدیدی در پروژه ها شکل گرفته به اسم پایداری، توجه به پایداری از لحاظ کارفرما اهمیت پیدا کرده. یعنی در واقع از اون مثلث آهنین محدوده زمان هزینه که به صورت متعارف و کلاسیک در ذهن پیمانکارها بود که اگر من اینها رو برآورده کنم کارفرما از من راضی خواهد بود، استفاده از تکنولوژی ها، استفاده از نرم افزارها، استفاده از سبک نوین ارائه پروژه و خصوصا به صورت مفهوم کلی استفاده از پایداری در پروژه که سه بعد اساسی داره: پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی و پایداری محیط زیستی، میتونن در واقع بهره مند بشن پیمانکاران. به طور مثال یه مثال کوچیک هم خدمت شما عرض کنم جناب برقی، این که الان سیستم های ردیابی کالا که با عنوان RFID شناخته میشه، میتونه در واقع در سیستم های حمل و نقل و انبارداری پیشنهاد بشه به کارفرماها که پیمانکارا اینو به کار ببرن در سیستم هاشون.
احتمالاً خیلی از مخاطبا این انبارهای هوشمند رو توی این مجموعه های بزرگی که فروش کالا دارن، چه داخلی خارجی، دیدن که میان قطعه رو برمی‌دارن میبرن و بسته‌بندی میکنن، توی خود جدا میکنن، که از ابزار بسیار کاربردی هست.
دقیقاً همینطور هست.
خب خیلی ممنون، متشکرم. بریم سراغ بخش مشاوره و پاسخ به سوال شنوندگان عزیز. راه‌های ارتباطی با ما: سامانه پیام کوتاه 3036-37، شماره تلفن مستقیم 22-65-25-25. موضوع برنامه: سنجش رضایت مشتری و راه‌های جلب رضایت مشتری در کسب و کارهای پروژه محور. خب بریم سراغ پیامک های شما شنوندگان عزیز. گفتن که آقای عظیم‌زاده، ما در یک مجموعه بنکداری پخش فعالیت داریم، تیم فروش سنتی داریم، برای این که بتونیم رضایت مشتریمون رو بهتر کسب بکنیم. آیا پیمانکارهایی هست که بتونیم با اونها قرارداد ببندیم و اینکه چگونه این پیمانکاران رو پیدا بکنیم، چگونه ارزیابی بکنیم و چگونه و با چه درصدی باید با اونها قرارداد بسته بشه؟ خب سوال آقای عظیم‌زاده رو شنیدیم. آقای مهندس برقی لطفاً پاسخ بفرمایید. همطور شما آقای مهندس رادمه، هر کدوم که نکاتی میدونید بفرمایید.
ما تو این فاصله که رفتیم و برگشتیم با آقای مهندس داشتیم بررسی میکردیم سوالشون رو و برداشت ما این هستش که احتمالاً ایشون یک پیمانکار توزیع کالا هستن، یک مجموعه پخش توزیع کالا هستن و پیمانکار میخوان برای سیستم حمل و نقلشون. من برداشتم اینه احتمالاً، مثلا اگر بخوان با یک باربری قرارداد ببندن یا مثلا رانندگانی رو بخوان به صورت پیمانی باشون کار بکنن، پارامترهای مد نظرشون چی هستش؟ شاید مثلا مواردی مثل این که اون شرکتی که داره کار میکنه ناوگانش چند تا به اصطلاح وسیله حمل و نقل داره، سطح پوششش توی کشور میتونه چقدر باشه، سابقه کار این مجموعه چی هستش، آیا به صورت اعتباری کار میکنه. فکر میکنم سوال از این جهت هستش.
بله به درستی در واقع شما فرمودید و من هم تصور میکنم این سازمان، این شرکت یا این دوست عزیزمون در واقع یک مشتری هستن که دنبال پیمانکارای میگردن که بتونن در این زمینه بهشون خدمت بدن. شرکت‌های بزرگ معمولا میان یک فهرستی رو، یک شاخصهایی رو درست میکنن و بر اساس اون شاخصها پیمانکاران و سرویس دهندگانی رو سلکت میکنن، انتخاب میکنن. در واقع همون شاخص ها میتونه ارزیابی اصلی رو انجام بده.
ایشون یه پیامک باز ارسال کردن، گفتن من برای فروش پیمانکار میخوام.
پیمانکار یعنی مدیریت شبکه فروش میخوان، ارزیابی نمایندگان فروش میخوان. ببینید وقتی که ما در مورد نماینده فروش داریم صحبت میکنیم، این توی از زنجیره عرضه کالا هست، یعنی فروشندگانی که زیر مجموعه ما هستند. ما وقتی در مورد مدیریت پروژه داریم صحبت میکنیم، پروژه یک فعالیت موقته. مثلا فرض فرمایید که یه شرکتی میخواد بیاد برای کارکنانش یک بار مثلا لباس فرم بدوزه، یا این که مثلا فرض فهم این که شما میخواین برای شرکتتون بیاین طراحی دکوراسیون داخلی انجام بدین. پروژه ابتدا داره، انتها داره، زمان داره، هزینه داره و ما بحثمون امروز این هست. ما اتفاقا در مورد مدیریت شبکه نمایندگی فروش یک بحث کامل رفتیم که دوستان بله. میتونن توی آرشیو برنامه رویش اون رو گوش بکنن.
خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، در بخش مشاوره و پاسخ به سوالات همچنان در خدمتتون هستیم. راه های ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه 30006 37، شماره تلفن مستقیم 22 65 25 25. بریم و تلفن های شما رو بشنویم.
من تنسانم حالا در خصوص بحث پروژه، با توجه به این که پروژه رو سه تا اصل فعالیت زمانبندی، هزینه و صورت وضعیت کاری که شکل میگیره استواره، خب قاعدتا اگر یک پروژه بر اساس اون زمانبندی و هزینه درست انجام بشه، من فکر میکنم مشتری رضایت کاملی خواهد داشت. ضمن این که در انتها مشتری خواهان پروژه باید صورت وضعیت رو تکمیل کنه که اگر رضایتی نداشته باشه قاعدتا توی اون نقطه نظرش رو اعلام کنه. مقدم هستم از کرج.
عرض سلام و احترام دارم خدمت عوامل محترم رئیس مشاور و مجری توانا. آقای دکتر، همونطور که استظهار دارید، عمده مشکلات پیمانکاران عمرانی درصد کسورات مالیات و تأمین اجتماعیه. تقاضا میکنم بفهمید که این کسورات چند درصده و نحوه اخذ مفاسد حساب تأمین اجتماعی چه مراحلیه، چون عمده مشکلات پیمانکاران عمرانی و غیر عمرانی این دوتا موضوع. متشکرم. خدا نگهدار.
رویش را از رادیو اقتصاد گوش میکنید. موضوع برنامه سنجش و راه‌های جلب رضایت مشتری در کسب و کارهای پروژه محور هست. در خدمت میهمانان محترم برنامه آقای مهندس برقی و آقای مهندس رادمهر هستیم. فرصت هست هر گونه سوالی دارید در خصوص موضوع برنامه مطرح بفرمایید. سوالاتتون رو هم در خصوص کسب و کار و موضوع جلب رضایت مشتری باز میتونید در میون بگذارید و مشاوره بگیرید از کارشناسان محترم برنامه. و خوشحال میشیم که تجربیات مفید شما رو هم در خصوص کسب و کارهای پروژه محور بدونیم. آقای مهندس رادمهر، نظرتون چیه در خصوص این دوتا تلفن که شنیدیم؟
خواهش می‌کنم. در ارتباط با دوست عزیزی که ابتدا در واقع
آقای مقدم از کرج
بله فرمودن که ایشون دو تا از فاکتورهای اصلی زمان و هزینه رو اشاره کردن. قاعدتاً در استانداردها گفته میشه که 10 تا دغدغه وجود داره که این 10 تا دغدغه و استاندارد 10 تا دغدغه و حوزه دانشی برای کارفرما باید پوشش داده بشه. علاوه بر هزینه و زمان که فاکتورهای اصلی هست و به درستی اشاره کردن، مدیریت یک پارچگی پروژه لازم اعمال بشه، مدیریت محدوده پروژه، کیفیت، ارتباطات، منابع، ریسک و در واقع تدارکات و خود بحث ذینفعان باید پوشش داده بشه. مفهوم‌های نوینی هم هست، همجوری که عرض کردم در حوزه پایداری هم در واقع پیمانکار باید توجه داشته باشه و همجوری که قبلا هم عرض کردم هم در فرایند اجرای پروژه و هم نتیجه پروژه باید به طوری باشه که رضایت کارفرما حاصل بشه.
بله. تلفن دوم آقای مقدم سایی رو آقای مهندس برق شما پاسخ بدید.
خواهش میکنم. عرض به حضور شما که در خصوص کسورات گفتن، معمولا توی حوزه تامین اجتماعی پیمانکاران یک دفتر اصلی و دفتر مرکزی دارن که یک بخشی از لیست بیمه پرسنلشون اونجا رد میشه. وقتی که یک پروژه عمرانی، یک پروژه ساختمانی داریم، باید برن ذیل کد کارگاه اصلیشون یک کد کارگاه برای اون پیمان بگیرن و از طرف کارفرما یک نامه مفاصل حسابی ارائه میشه و این لیست بیمه پرسنلشون توی اون کارگاه رد میشه به مقدار پرداختی که توی اون کارگاه داشتن از بدهی بیمهشون کسر میشه و مبقی رو اگر که مانده باشه باید پرداخت کنن. درصدش های مهندس برای کار ساختمانی که شون فرمودن چقدر هست؟
ببینید، در پروژه های مختلف متفاوته و نکته ای که میخوام بگم اینه که بعضن ناآگاهی بعضی از پیمانکارا که وارد مناقصه میشن باعث میشه بعدن نارضایتی دو طرفه ایجاد بشه. قاعدتا پیشنهاد اصلی من در این رابطه این هست که قبل از اینکه پروژه گرفته بشه و یا ابلاغ بشه، باید تمام جنبه‌های بیمه، مالیات و ارزش افزوده محاسبه بشه. خب این درصدها متفاوت در پروژه‌های مختلف ممکنه کم و زیاد بشه. من سعی می‌کنم که حالا این درصدها رو نگم که متفاوت بشه با اون چیزی که تو قانون هست، ولی اون چیزی که اصل هست مخصوصاً در پروژه‌های عمرانی به درستی اشاره کردم، باید در ابتدا تمام جنبه‌های قانونی و تبصره‌هاش خونده بشه و دقیقاً در قرارداد اضافه بشه. بیش از 30% ممکنه همه هزینه های در واقع مربوط به بیمه و در واقع مالیات باشه که باید در اون دیده بشه که بعداً باعث نارضایتی نشه. من فکر کنم مشکل اساسی عدم آگاهی از تبصره های قانونی موضوع هست که به هر حال همه این موارد به صورت مشخص در قانون دیده شده.
خیلی ممنون. بریم سراغ پیامک آقای دهقانی از شیراز. گفتن در پروژه های نرم افزاری چگونه باید نیازهای مشتری که بعد از تحویل نرم افزار پیش می آید را مدیریت کرد؟
ببینید، توی پروژه نرم افزاری معمولا از اون ابتدا یا یک نرم افزاری هست که یک شرکتی آماده کرده و ما بر مبنای اون نرم افزار آماده شده باید بریم خرید بکنیم، مثل یک سیستم حسابداری هستش یا مثلا یک سیستم انبارداری که اینا معمولا فیچرها و ویژگیها و مشخصات استاندارد دارن و معمولا سفارشی سازی های خیلی زیادی نداره. یعنی ما از ابتدا وقتی که میریم نرم افزار مثلا حسابداری میخریم، قرار نیستش که اون برنامه نویس بیاد تغییرات عمده‌ای برای ما انجام بده. اصل خدمتی که باید بعدش انجام بده این هستش که بیاد داده های سیستم ما رو، داده های قبلی رو منتقل بکنه، کدینگ ها رو تعریف بکنه، اطلاعات رو ثبت بکنه و آموزش بده. معمولا این اتفاقات اونجایی به وجود میاد که یک نرم افزارهایی ما میخوایم بنویسیم ویژه سازمان و خیلی وقتا تو اون ابتدا شاید واقعا من به عنوان کارفرمای این پروژه خیلی دقیق ندونم که باید از پیمانکارم چه چیزهایی بخوام. پیمانکار من هم ممکنه که شاید به خاطر اینکه این پروژه رو میخواد بگیره و جذابیت رقم پروژه بره تو این فضا که خب ما بیایم پروژه رو فعلا بگیریم بعد میرون یه کاریش میکنیم و این اتفاقی که میفته اون محدوده پروژه، اندازه ها، پیچیدگی ها و تعاملاتی که لازم هست توی حوزه تحلیل این فرایند ها و طراحی سیستم ممکنه که کامل دیده نشه. و توی مدیریت پروژه در مورد مدیریت محدود و نیاز خیلی مفصل بحث کردیم، اگر کوتاهی مهندسون این بفرمایید.
بله اتفاقا جناب آقای برقی، در واقع حوزه های نرم افزاری سبک نوینی از مدیریت پروژه رو در واقع آوردن و اون هم سبک پروژه‌های تغییر پذیر و تکرار شونده هست که در واقع مدل‌هایی به اسم مدل‌های چابک یا اجایل و اسکرام در این مورد شکل گرفته. قاعدتاً فرق اساسیش در پروژه نرم افزاری این هست که تغییرات زیاد هست و کارفرما ممکنه به سرعت نظراتش رو تغییر بده. رضایت کارفرما در این مورد به این صورت جلب بشه که ارتباط زیادتر از پروژه‌های دیگه با کارفرما داشته باشیم و نیازهاشو بررسی کنیم. حالا به صورت مشخص بعد از تحویل پروژه قاعدتاً اون پیمانکار یا مشاور اجرایی نرم افزار باید ارتباط زیادتری داشته باشه و هر لحظه چک بکنه که چه بخش‌هایی رو باید تغییر بده و در واقع بعضی از قسمت‌های اون نرم افزار رو حالا از شکل و رنگ گرفته تا محتوا بتونه اصلاحش بکنه.
توی پروژه‌های نرم افزاری معمولاً مشکلی که به وجود میاد یک فاز تحویل خود نرم افزار داریم و یک فاز نگهداری. اتفاقی که داره میفته اینه که کارفرما خیلی وقتا همین وسط وقتی که متوجه میشه که چه امکاناتی میتونه داشته باشه، تلاش میکنه که اون تعریف اولیه رو یا اون حوزه و اسکوپ کار رو بیاد هی توسعه بده و از طرف دیگه پیمانکار هی تو این فضا میخواد قرار بگیره که خب من تا اینجایی که انجام دادم کار اصلیمه، از این به بعد ببریم تو فاز توسعه، ببریم تو فاز نگهداری و پشتیبانی. چطور میشه اینو مدیریت کرد؟
در این قسمت یکی از پیشنهادهای خیلی خوب اینه که در واقع شرکت‌های سرویس دهنده در زمینه نرم افزار بعد از تحویل پروژه حتما یک کارشناس یا دو تا کارشناس مقیم در سازمان کارفرما داشته باشن، چون اونها به راحتی با کاربران میتونن ارتباط برقرار کنن و نیازها رو بررسی بکنن و اینکه یک دوره مشخص دیده بشه برای راهبری. اون دوره هم میتونه بیش از زمان اجرای پروژه باشه، یعنی بعضن اینطور بوده که 2 ماه یا 3 ماه در واقع یک پروژه تحویل شده، بیش از 3 سال در واقع سرویس دهنده یا اون پیمانکار نفری رو گذاشته در سازمان که کلیه نیازهای در واقع کاربران رو رفع کرده و همونجا کدنویسی کرده و اصلاحاتی رو شکل داده.
خب من فکر میکنم که سوال آقای دهقانی خیلی مفصل پاسخ داده شد، دستتون درد نکنه. و عزیزانی که مثل آقای دهقانی سوالاتی در حوزه نرم افزار داشتن، راه‌های ارتباط ما همون سامانه پیام کوتاه 3636-37 هست و شماره تلفن 2265-2525. بریم و یک تلفن بشنویم.
خدمت کارشناس محترم برنامه سلام عرض میکنم. با توجه اینکه موضوع شما موضوع بحث پروژه محور هستش، اینکه میفرمایید که ما باید کارفرما رو راضی نگه داریم، اما نگاهی که معمولا کارفرماها نسبت به پیمانکارهای خودشون دارن یه نگاه بالا به پایینه و بعضا خدمت رو هم زیاده خواهی دارن از بحث سمت برای پیمانکار رو و همین که خودشون هم به تعهداتشون پایبند نیستن بابت حالا هم بحث پرداختی و مسائل دیگه که وجود داره. این رو ما چجوری میتونیم خدمت رو از خواهیم که با کارفرمای تعادلی رو ایجاد کنیم؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. متشکر. خدا بزن.
باید در قراردادهای فیما بین پیمانکاران و کارفرمایان به صورتی باشه که در آینده به مشکل نخورن. به طور مثال وقتی که وزارت راه میاد قراردادی با شرکتی میبنده در مورد جاده سازی، بیان 1% از این پول را قرار بدن به مدت مثلا 10 سال که این پیمانکار نگهداری این جاده تا 10 سال اگر مشکلاتی به وجود اومد، دست اندازی به وجود اومد، آسفالت از بین رفت، اون پیمانکار موظفه که بیاد انجام بده، درصدی از اون پول نگه داشته باشن. یا شهرداری ها که میان پیاده رو آره موزاییک میکنن، 1% از اون پول پیمانکار نگه دارن، به طور مثلا 5 سال بگن اگر این موزاییک ها تو مدت 5 سال تو این پیاده رو از بین رفت، مسئولش همون پیمانکار باشه بیاد انجام بده.
خب دو تا تلفن رو شنیدیم. مورد اول رو آقای مهندس رادمهر میشه شما پاسخ بدید؟
بله، موردی رو که دوستان فرمودن، خب مبتلا به هستیم، مخصوصا در جاهای توسعه نیافته. مشخصا استانداردهای مدیریت پروژه که بحث میکنن هم برای کارفرما و هم برای پیمانکار، عموما برای همه طرفهای درگیر در پروژه روشهایی رو دارن. قاعدتا خب کارفرماهایی که از بالا به پایین نگاه میکنن، اون بلوغ مدیریت پروژه و اون راهکارهای مدیریت پروژه رو خوب اعمال نکردن و مشخصا باید بگیم که هم پیمانکار هم کارفرما در قبال هم مسئول هستند. ما از شروع برنامه وظایف پیمانکار رو در قبال مشتری یا کارفرما صحبت کردیم، ولی از اون زاویه کارفرما به پیمانکار هم اگر نگاه کنید، وظایف زیادی هست در قبال یکی از ذینفعان کارفرما که همون پیمانکار باشه، که غالبا در شرکت‌های بزرگ این بعضی از شرکت‌ها این رعایت نمیشه. راهکارش هم آموزش و توسعه بخش‌های مرتبط با پروژه و در واقع توسعه کارکنان و توسعه نرم افزاری و سخت افزاری مدیریت پروژه در اون شرکت هاست.
بله، خیلی ممنونم. مورد دوم را هم شما پاسخ بدید اگر ممکنه، خلاصه بله. که چون پیامک و تلفن هست زیاده.
خلاصه این که ضمانت حسن انجام کار جزو بندهای استاندارد معمولا قراردادهای پروژه هست. حالا اگر جای اجرا نمیشه به حال احتمالاً کوتاهی انجام شده.
و این موردی که گفته بودن تو این قراردادها درصدی معمولا
ببینید با توجه به اون دوره عمر اون محصول یا خدمتی که داره انجام میشه، یک حسن انجام کاری هست توی چند مرحله معمولا اینها سپرده ها توی تحویل توی بهره برداری عمدتا آزاد میشه و طبیعتا جزو بندهای استاندارده و باید انجام بشه توی پروژه.
معمولا 10% رو در واقع به عنوان حسن انجام کار نگه می‌دارن. البته من خیلی خلاصه عرض کنم که اگر پروژه ها بره به سمت پروژه های نوین یا در واقع بهش میگن مشارکت بخش عمومی و خصوصی یا مصداق اصلیش بیوتی و بیو هست، در اون حالت این مشکلات کمتر دیده میشه. یعنی پیمانکاری که سرمایه‌گذاری که میاد پروژه رو اجرا می‌کنه، خودش بهره برداری رو در طول چند سال انجام میده و در یک زمان مناسبی محول می‌کنه به طرف دولتی و در واقع صاحب اصلی پروژه.
خیلی ممنون. بریم سراغ این پیامک از شنونده عزیزمون. 0915-6942 گفتن مدیر یک مهمانپذیری در مشهد هستم، برای بهتر خدمات دادن به زائران چطور میشه از پیمانکاران استفاده کرد که کم هزینه تر و اثر بخش تر باشه و هم هتل راضی باشه و هم زائران؟
بحث برون سپاری و آوتسورس از مباحثی هست که خیلی از سازمان ها دارن به سمت شرکت میکنن. تو دنیا هم داریم میبینیم خیلی دولت ها واقعا دارن کوچیک میشن، خیلی بخش های خدمات رو دارن واگذار میکنن. خیلی از کارهایی که میشه رستوران رو یک هتل واگذار بکنه، میشه اگر ترنسفری داره و ایاب و ذهاب رایگانی داره میتونه بحث خوشجوییش رو از بیرون سرویس بگیره. ولی یه نکته ما امروز بحث کردیم دیگه، بحث ارزیابی تامین کنندگان که طبیعتاً باید طبق پارامترهای استاندارد اینها کنترل بشه که سطح کیفیت خدمات به خاطر برون سپاری پایین نیاد.
خیلی ممنون و متشکرم. این سوال رو هم چون سوال کلی هست خیلی مختصر پاسخ بفرمایید. گفتم پسر خواهر من جوانی 28 ساله است، اتاقی از منزل پدرش که مشرف به خیابان هست رو تبدیل به یک مغازه ساندویچ فروشی کرده، به این کار علاقه منده ولی مشتری مراجعه نمی کنه، درش رو بسته. لطفا بفرمایید که دلیل اینکه این پروژه زمین گیر شده چی هست. آقای شریفی تبار از جهرم گفتن
ببینید این حالتی که صحبت کردن آیا یک جواز برای این کار داره یا نه، و مخاطب شما ببینید وقتی که میخواییم برید حتی یک ساندویچ بخورین مثلا یک جایی نزدیک ترمینالی راهنی جایی هم هستین، از بین اون 5 تا ساندویچی هم با سعی میکنین یه نگاهی بندازین ظاهرش، آراستگیش، تمیز بودنش، ببینید کدوم بهتره. آیا واقعا فضایی که توی اون اتاق ایجاد شده این حس رو به من میده که من یک محصول با کیفیت دارم میگیرم؟
بسیار خوب، بریم سراغ سوال برنامه که اول برنامه از شنوندگان عزیز ما پرسیدیم و گفتیم که آیا در کسب و کارهای پروژه محور آیا کارفرما الزاما همان مشتری است آقا رامین از خراسان رضوی گفتن خیر، 0912-94-48 گفتن که سلام خدا قوت جواب سوال، نه خیر مشتری حساب نمیشه. شنونده عزیزی آقای محمد رضا از تهران گفتن در علم حقوق کارفرما کسی است که رابطه کارگری و کارفرمایی بین او کارگران شکل گرفته باشه، در حالی که در موارد پروژه محور این رابطه شکل نمیگیره و گفتن پاسخ منفی هست. لطف کنید آقای مهندس رادمهر پاسخ صحیح رو بفرمایید.
بله تقریبا بیشتر عزیزان به درستی اشاره کردن. مشخصا در واقع یکی از ذینفعان یا به اصطلاح استیک هولدرها در ادبیات مدیریت پروژه کارفرما هست که بعضا بهش آنر یا صاحب پروژه بله. یا مشتری هم گفته میشه. مشخصا بله فقط نمیتونه کارفرما باشه، میتواند بهره بردار باشد، میتواند اسپانسر باشد، میتواند کاربر باشد یا MC ناظر و انواع در واقع بخش های مختلف دیگه میتوانند در واقع به عنوان مشتری.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما آقای مهندس برقی، شما همینطور آقای مهندس رادمهر با برنامه و همینطور شنوندگان عزیزمون. فردا در خصوص نقش و کاربرد روانشناسی سازمانی در کسب و کار با شما صحبت میکنیم. همتون رو تا صبح فردا به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
مردمی کار و تولید، عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @ کار آندرلاین تولید و یا شماره 0990-33-65-707 پوگش مردمی کار و تولید. رادیو اقتصاد.
همه زندگیم فدات سرزمین مادری، تو برام تو زندگی عشق اول آخری. سرزمین مادری ای دلیل بودنم، به فدای تو همه سر سرات تنم. رنگ پرچم قشنگت ذره ذره وجودم،
راستان که باشد شیر آب را باز می‌کنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب، با موسیقی شاد آب می‌شوند آغاز.
راستان که باشد باز قصه عشق، قصه زندگی می‌شود آغاز.
شیرالات بهداشتی راسان،
همراه سرد و گرم زندگی.
خوبه بدونیم دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
صدای ما رو از پخش رادیو اقتصاد میشنوید.
خبر.
افزایش 76% سفرهای هوایی زائران اربعین. مدیر عامل فرودگاه امام خمینی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما